بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. المقصد السابع فی الاصول العملیه، در رابطه با این مقصد سه بحث مقدماتی اشاره کردیم و مطرح کردیم که دو بحثش دیروز مطرح شد و بقیه بحث سوم. دیروز اشاره کردیم به دو قسمت، یکی بحث این که چرا مرحوم آخوند تعبیر می کند در مورد اصول عملیه هی التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل، و این عبارت که از ابتکارات و ابداعات مرحوم آخونده از کجا اضافه شده، که بحث طولانی این مطلب را در ابتدای بحث کفایه اول تعریف علم و اصول اونجا مفصل متعرض شدیم. البته آقای خدادادی که سرشو تکون میده ولی ظاهرا اون وقت نبودا. ای خدا چی دارم؟ بله آقا؟ نه. این یه بحث. مبحث دوم اینی که خب فهم ما تعبیر شیخ ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فهم ما ان یحصل له القطع او الزن او الشک سه قسم مطرح فرموده. بعد فرموده قطع که حکمش قبلا معلوم شد، که انه اونجا اول قطع حکمش چنینه، زنونم بحث امارات رو مطرح کردن، بعد میرسیم به شک و هو مجرل اصول، شک مجرای اصوله. مرحوم آخوند اینجاها هم گفتگو داشت، عبارت رو عوض کرد، ان البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي فعلي او ظاهري كذا، و دو قسم مطرح کرد. بعدم فرمود اگر لازم باشه تسلیس الاقسام بهتره که چنین بیان بکنیم، تعبیرات رو عوض کرد، دیروز اشاره کردیم. این رو هم در اول بحث قطع این قسمت را مفصل مطرح کردیم، اشکالاتی رو که مرحوم آخوند داشته و از اون نظر این تسلیس رو تسنیه کرده و یا تسلیس رو به عبارت دیگری بیان کرده نه به عبارت شیخ، نظر مرحوم آخوند رو، دفاع از مرحوم شیخ برای جواب از اشکالات مرحوم آخوند، بعدم اشکالی که به مرحوم آخوند می شود وارد کرد، و در نتیجه نه احسن همونیست که شیخ بیان کرده به همون تعبیری که شیخ بیان کرده. اینم دیروز فی الجمله اشاره کردیم، بحث طولانیش رو در اول قد. بحث سومی که هست حالا شاک، یا به هر تعبیری گفتید من لم یتم علیه طریق طریق معتبر، من لم یقم له طریق معتبر کما فی الکفایه، این چی؟ این میشه مجرای اصول. اصول چند تاست و چیه اونها؟ دیروز ابتداعا عرض کردیم به یک حصر عقلی چهار حالت داره، در این چهار حالت به حصر استقرایی چهار اصل قرار داده شده. اینجا رو نمیگیم عقلی، میتونست بیشتر داده بشه، بلکه چه بسا بیشترم هست، ولی اونیش که مهمه یعنی فعلا مورد هم ماست، مهم رو از اون معنای اصطلاحی فعلی خودمون درش بیاریم، از اون که مورد هم ماست، اونی که مورد توجه ماست، اونی که ما قصد داریم بیانش بکنیم، این چهار اصله. حالا چرا این چهار تا رو و نه اونای دیگر را؟ و برای دو علت که مرحوم آخون اشاره کرده. یک اینه که اینا خیلی بحث توش داره، اینا کثیر البحثه، به خلاف اونای دیگه‌ای که حالا اگرم باشه مثل قاعده طهارت و چنین مباحث زیادی نداره. اونا رو میشه لابلای فقه هم گفت مثلا، یا به عنوان قاعدت مجزا گفت، ولی اینا بحثای طولانی است که میتونه بدنه علم اصول رو تشکیل بده. و یا از این نظر که این چهارتا یجری در همه مباحث فقه به خلاف اونای دیگه که اختصاص دارد به بعضی از مباحث، عام الجریان نیست در همه مباحث، و اینم لا مشاهده فی. خیلی خوب، حالا چجوره که این چهارتا تقسیم بندی شده؟ چهار حالت، چگونه چهار حالت حصر عقلی؟ و این ها به چه شا این حصر عقلیمون رو اول درستش کنیم و بگیم مسب به این چهار از کدوم یکی از این هاست. اینجاست که مرحوم شیخ علیه الرحمه متعرض شده، مرحوم آخون دیگه چندان متعرض نشده ولو در حاشیه بر رسائل دارد. شیخ سه عبارت داره، یک عبارت اول بحث قطعه، یه عبارت همونجا در حاشیه یا به عنوان نسخه بدل که در بعضی از نسخ رسائل وارد متن شده و به عبارت اخرى به این تعبیر وارد متن شده، در اون چاپ رسائلی که محشای به حاشیه آشتیانی است وارد متن شده و به عبارت اخرى. یه عبارت دیگری هم در این بحث براءت داره مرحوم شیخ غیر از اون دوتا. حالا چرا این تفنن مال چی شده؟ این تغییرات برای چی پیش آمده؟ عبارت اولی که در باب قطع بیان کرده تعبیر شیخ این است: ان شک، کسی که توی مسئله شک داره، اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه ام لا، یا حالت سابقه درش لحاظ می شود یا نه. تو همه ای سه عبارت شیخ یلاحظ داره، نمیگه اما ان یکون له حالت سابقه ام لا، میگه اما ان یلاحظ فیه الحالت سابقه ام لا. چرا یلاحظ؟ برای اینکه بعضی از موارد یه جایی خود شیخ تو یکی از اینا توضیح میده، بعضی از موارد ممکنه حالت سابقه داشته باشه ولی حالت سابقهش قابل لحاظ نیست، مثلا رو مبنای شک در مقتضی. نه، حالت سابقه شک در مقتضی قابل لحاظ نیست. یا در بعضی موارد دیگر که حالا عرض میکنم، ولذا اما ان یلاحظ حالت سابقه ای دارد قابل لحاظ، قابل اتکال. و علی ثانی، اونی که قابل ملاحظه سابقه ندارد، فاما ان یمکن فیه الاحتیاط ام لا، یا در مورد این شک میشه احتیاط کرد یا نمیشود. و علی اول، اگه میشه احتیاط کرد، فهم ما ان یکون شک فی تکلیف او فی المکلف به، شو چار قسم. فل اول اونی که یلاحظ فیه الحالت السابقه مجرى الاستصحاب، جای استصحاب. و ثانی اونی که لا یمکن فیه الاحتیاط مجرى التخيير. و علی الثانی، فهم ما ان یمکن فیه الاحتیاط ام لا، ام لا یعنی اونی که لا یمکن الاحتیاط، یمکنش رفت تو قسم سوم و چهارم، تقسیم میشه به دو قسم. پس قسم دوم ما لا یمکن فیه الاحتیاط مجرى التخيير، دوران امر است بین محظورین، این کار واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرامه، شک دارم، مرددم بین الوجوب و الحرمه، چیکارش کنم؟ مخیر. مجرد تخییره. و سالس نه، میشه احتیاط کرد، ولی شک که در تکلیف مجرل براءه، آیا صلات این در رؤیت الهلال واجب ام لا، شک در تکلیف. آیا غسل الجمعت واجب ام لا، شک در تکلیف. آیا شرب التتون حرام ام لا، شک در تکلیف. مجرل براءه و رابه که شک در مکلف و به، یقین دارم یه تکلیفی دارم نمیدونم چی چیه، آیا جمعه برام واجبه یا ظهر، مکلف و به نمیدونم چیه، تکلیفی رو یقین دارم مکلف و به نمیدونم چیه، فهو مجرا قاعدت الاحتیاط، اینجا باید احتیاط کرد. این شد چهار قاعده. اقسام از این چهارتا خارج نیست، بالاخره به این تعبیری گفتیم، یا حالت سابقه داره یا نداره. اونی که نداره یا یمکن فیل احتیاط املا، اونی که یمکن فیل احتیاط یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، طبعا هیچ مورد شکی خارج از این چهار حالت نیست، چون حصر بین نفی و اثبات شد. اما اصولش حالا در اون موردی که مثلا حالت سابقه دارد و یلاحظ، آیا مثلا همه جا جای استصحابه یا نه ممکنه یه جاییش نباشه، یه اصل دیگه باشه، مثل در باب قاعده فراغ و تجاوز. خب ایناست که طبعا اونا بگیم استقرایی. حالا ببینیم این تعبیرش، ما قبل نگفتیم تعبیر شیخ اینه، تقسیم بندی تکرار میکنیم، بله چون همین مصب به کلام همین جاست. شیخ این تقسیم بندی اولش به این شکل شد، روش عنایت کنی، اما یلاحظ فیه الحالت سابقه اولا، و اونی که لا یلاحظ اما یمکن فیه الاحتیاط املا، اونی که یمکن فیه الاحتیاط اما شک در تکلیف یا در مکلف و به، املاشو همون جای وحاش کردیم، لذا گذاشتیمش به حساب قسم دوم. شیخ هم بعدش اول و ثانی و ثالث رو همینطور گفت، اول مجرى الاستصحاب، ثانی مجرى التخییر، ثالث مجرى البراءه و رابع مجرى قاعدة الاحتیاط. بله قبل از اون حالا داریم میگیم اینه، حالا تعبیرات رو ببین، حالا ببینیم چی کارش میکنیم. این بیان شیخ، ما فعلا ما نمیخوایم کاری بکنیم، شیخ این کارو کرد. چیزی که از شیخ ظاهرم بعد از این تعبیر مبتلای به یه نقضایی شده که با این تعبیر و با این تقسیم این اصول تطبیق نمی کنه، قابل نقضه. یکیش این است که مالا یمکن فیه الاحتیاط مجرای تخییر مطلقا، چه شکی در تکلیف باشه چه شکی در مکلف و به، لا یمکن الاحتیاط رو جلو انداختید، پس چه شکی در تکلیف باشه چه شکی در مکلف و به، ولا یمکن الاحتیاط مجرى التخییر، همه جا اینطوره، لا یمکن الاحتیاط، ولی یه جاهایی داریم که میشه براءت درش جاری کرد، لا یمکن الاحتیاط ولی در این حال براءت. چجوری؟ کجا؟ شما که قبلا خیز گرفتی حالا بگو. ها بله آقا میدونم، پس خیز تو همینطوری گرفتی بی هدف، حالا هر جا افتاد. خب اونی که میگی لا یمکن الاحتیاط، در موردی که لا یمکن الاحتیاط موارد مشهورش دوران هم بین محظوره یا واجبه یا حرام، لا یمکن الاحتیاط، بله اینجا مجرى التخییر، اما همینجا کنارش یه مورد اینجوری داریم، یا حرامه یا واجبه یا مباح. شک سپهلو. خب این احتیاط که نمیشه کرد، ولو اینکه بین دو پهلوش نمیشه احتیاط کرد، اما در این حال جای تخییرم نیست. احتمال اینکه نه وجوب باشه نه حرمت، وقتی سپهلویی شد نه وجوب نه حرمت، اباحه باشه، کفا در جریان براعت، رفع مالا یعلمون، نه علمه به وجوب داری نه علمه به حرمت، رفع مالا یعلمون. طبق تقسیم بندی شمای شیخ که لا یمکن الاحتیاط رو قبل از رسیدن به شک تکلیف و مکلف و به قرار دادید، اینجا میشه از موارد تخییر، در حالی که نه، اینجا از موارد تخییر نیست. یه نقض. نقض دوم، گاهی شک در تکلیف در این حال مورد براءت نیست. اگر کسی یقین داشت که نماز ظهر برش واجب شد قطعاً، اما حالا نمیدونه نماز ظهر شو خوند یا نخوند، بعد از وقته شک کرد در این که نماز ظهر رو خوند یا نخوند، سقط عنه املا، یا انجام داد نمازشو، سقط عنه املا، درست خوند یا نادرست، الان حساب بکنی شک در تکلیفه. شک در تکلیف الان، اما اینجا جای براءت نیست، اینجا جای اشتغال، به تعبیر معروف اشتغال ذمه یقینی، یقتزل براءت ذمه الیقینیه. با اینکه شک الان در تکلیف، هل انه مکلف بالقضاء ام لا، قضاء هم به امر جدید مثلا، بله بله همین، بله نه، در این که اصلا خونده یا نخونده و سقط عن املا،
شکش در وقت باشه،
نه در وقت هم باشه،
در وقت باشه، این مثال شما اینجوری که
در وقت باشه، در خارج، بله در وقت باشه یا در خارج وقت، خارج وقت به امر جدید، همه اینا بله. اینم یه نقص. نقض سوم، مشکل سومی که این تقسیم بندی دارد اینه که در موارد شک در تکلیف راستا راستاش هم یه مواردی دارید، شما میگید به ما یحتم و به شرع لا یجری فیه البراءه، در نفوس و اعراض مثلا لا یجری البراءه، با اینکه شک در تکلیفه. این تقسیم بندی تو نتیجه اینه که اینجا هم براءت جاری بشه، در حالی که در این مورد لا یصح به صورت مطلق بگیم حد جا شک در تکلیف شد یجری فی البراءه. این نقوض مطرح شده. به حساب این نقوض شیخ عبارتون اخرای رسائل رو گذاشته، عوض کرده اونجا ترتیب را، در اون عبارت اخرى به این ترتیبه: از شک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه ام لا. این جمله اول مثل تعریف تقسیم اول، اینجاش فرقی نمی کنه، ولی اونی که حالت سابقه ندارد، فل اول مجرى الاستصحاب، اونی که حالت سابقه یلاحظ فیه، این معلوم، این با اون اولی یکی. حالا اونجا بعدش گفت فل اول و مجرى الاستصحاب، اینجا از همین اول تکلیف شروع روشن کرد. و ثانی، اونی که حالت سابقه ندارد، اما ان یکون الشک فیه فی تکلیف اولا، شک در تکلیف یا نه، یا نش نگفت شک در مکلف، و شک در تکلیف نیست، یا نه. فل اول، اونی که شکی در تکلیف، مجرى البراء. و ثانی، اونی که شکی در تکلیف نیست، یا اینی که یمکن فیه الاحتیاط ام لا، فهم ما ان یمکن فی الاحتیاط اولا، فالاول اونی که یمکن فی الاحتیاط مجرا قاعدت الاحتیاط، شک در تکلیف نیست، یعنی که انده در اصل تکلیف شکی نداره و امتیاط هم ممکن نیست، مجرا به اصطلاح قاعدت الاحتیاط. و ثانی اونی که لا یمکن الاحتیاط مجرا قاعدت تخییر. در این تقسیم حالا ببینیم، بله بله فرموش نفت. در این تقسیم یه تفاوت و جابجایی پیدا شد. اونی که لا یمکن لا یلاحظ فی الحالت سابقه، از اول نرفتیم سراغ یا یمکن احتیاط او لا یمکن، نه، شک در تکلیف باشد ولو لا یمکن فی الاحتیاط مجرا البراءه، بله اونی که شک در تکلیف نیست و شک از ناحیه دیگری است، اما یمکن فی الاحتیاط املا. این تفاوت چی رو حل کرد؟ این تفاوت اشکال اول رو حل کرد. مورد شک بین وجوب و حرمت و اباحه، شک در تکلیف بالاخره، صحبت هم نیست که یمکن فی الاحتیاط املا، یمکن رو گذاشتیم مال بعد. این شک در تکلیفه. شک در تکلیف عموماً چه یمکن فی الاحتیاط چه لا یمکن فی الاحتیاط مجرا البراءه، یمکن فی الاحتیاط مجرا البراءه، اونی که لا یمکن فی الاحتیاط به طریق اولا. اون مشکل اول حل شد، ولی دوتا مشکل دوم و سوم باقی است. در مورد مشکل دوم میگفتیم به این که شک در سقوط علم به تکلیف نیست ولی مجرای اشتغاله، خب این شاملش میشه، علم به تکلیف نیست، شک در تکلیفه، باید جای براعت باشه، نه جای براعت نیست، جای اشتغاله. یا در محتم به ها شک در تکلیفه، باید جای براعت باشه، شما براعت رو کشوندید جلو. هر جا شک در تکلیف شد، هم در مورد شک در سقوط شک در تکلیفه و هم در مورد شک در محتم به ها، پس این دو نقض دوم و سوم به حال خودش باقی موند، تکمیل نشد. حالا برای این خاطر یا جهات دیگری لعله لهذا، در این بحث براءت از اون دو بیان عدول کردن به یک بیان سوم، اما ان یکون ملحوظن فی الیقین سابق علیه و اما ان لا یکون، یا یقین سابق ملحوظه یا نه. نشرا شیخ اینجا توضیح میده که انه ارز کردیم اونجا تو اون عبارتاش ندار، حالا نگفت لا یکون لهو حالتون سابقه، لا یلاحظ فی حالتون سابقه، لا یلاحظ رو خود لا یلاحظ رو شیخ خودش بیان میکنه، سوا ان لم یکن لهو یقین سابقون علی، اصلا یقین سابقی نداشته باشه، نباشد یقین سابق، امکان ولم یلحظ باشه و قابل لحاظ نباشه. ولم یلحظ چجور؟ حالا بعدا معنا میکنن، در یا برای شک در مقتضی یا مثلا برای جهات دیگری که حالا اشاره میکنه. بعد میفهمد ول اول و مورد الاستصحاب، بسیار خوب، در هر سه بیان اولش ما یکونو یلاحظ فی الحالت السابقه مجرا الاستصحاب بلا اشکال، بحثم درش نیست، همه یکسانن در این قضیه. و اما و ثانی اونی که لا یلاحظ فی الحالت السابقه اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن ام لا، احتیاط درش ممکن هست یا نه. رفت سراغ تقسیم اولی. در این فراز دوم شد مثل تقسیم اولی و ثانی مورد تخییر ما لا یمکن فی الاحتیاط مورد تخییر مسلم. ول اول اونی که یمکن فی الاحتیاط اینجا یه تغییری درش داد. اونجا گفت شک در تکلیف یا مکلف و به، شک در تکلیف یا مکلف و به. در دومی گفت اما ان یکون الشک فی فت تکلیف او لا، مکلف و بهشو نگفت، چی گفت؟ او لا. اینجا میاد جور دیگه ای میگه ول اولو اونی که یمکنو فیه الاحتیاط اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول و اما ان لا یدل والاول مورد الاحتیاط و ثانی مورد البراءه. در جایی که احتیاط درش یمکن یا اینه که به دلیل منجز داریم، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، منجز حکم واقعی داریم. منجز معناش این نیست که واقعی رو نشونت بده، به این معنا میگه منجز که اگه واقعی باشد گرفتاری، یا دلیل عقل تنجیز کنه یا دلیل نقل، روایت داشته باشی، حدیث داشته باشی، آیه داشته باشی، اینا منجزون، حجت شرعیه، همه جزء منجزاته. نه اینا رو نداری، علم اجمالی داری، علم تفصیلی داشته باشی منجزون، علم اجمالی هم کل علم تفصیلی منجزون. جاهایی که منجز داری یجب الاحتیاط، جایی که منجز نداری لا یجب. محتمه به هشاره ولو شکی در تکلیفه، بس شکی در تکلیف نیست، یمکن فی الاحتیاط منجزم داری، منجزش همون احتمام شارعه. در مواردی که شک در سقوطه، به اصطلاح علم به تکلیف پیدا کردی و شک در سقوطش داری، منجز و عقل حکم میکنه. فهو قاعدت الاشتغال، خود همین که اشتغال ذمه یقینی یقتضی براءت ذمه یقینی را، این خودش منجزه. پس وقتی اومد تقسیم رو این حساب، میبینیم این دو نقض آخری از بین رفت. هر دوش در این بیان دو نقضه. اولا در مورد استصحاب رو توضیح داد که مال یورا هست، سوا ان کان لم یکن له حالت سابقه او کان و لم یلاحظ، که حالا مثلا لم یلاحظش در شک در مقتضی رو مبنای خودشه، یا در اطراف علم اجمالی که بگیم مثلا در مورد اطراف علم اجمالی لا یلاحظ الحالت سابقه، نمیتونه ادله استصحاب حالت سابقه به مبنای شیخ شاملش نمیشود و یا شامل میشود و تعارض میکنه، پس حالت سابقه درش لحاظ نمیشه. لا یلاحظ میاد تو این تقسیمات. این یه توضیحی بود که در این بیان شیخ داشت. و علاوه بر این همین طوری که اشاره کردیم، دو نقض دوم و سوم نه شاملش نمیشه، برای اینکه اونی که لا یمکن فی الاحتیاط در جایی که دلیل عقلی یا نقلی بعد العلم بالحدوث حاصل شد، دلیل عقل میگه باید احتیاط بکنی، محتمه بها رو دلیل شرع میگه باید احتیاط بکنی، پس بنابراین تم دلیل بر تنجیز فیجب فی الاحتیاط، دیگه نقضی در این مورد نیست. ولی یرد و علیه اشکال اول، اشکال اولی که یمکن الاحتیاط و لا یمکن رو جلو گذاشت، گفت ما لا یمکن الاحتیاط همش مجرا به اسم ما یمکن ما لا یمکن الاحتیاط مجرا تخییر، برگشت میکنیم اونجایی که دوران بین وجوب و حرمت و اباحه است، لا یمکن الاحتیاط، در حالی که مجرای تخییر نیست بلکه مجرای براعته. خب شد سه بیان. بیان اول سه اشکال داشت، بیان دوم دو اشکال داشت، اشکال اول بیان اول رو نداشت، دو اشکال اخیر رو داشت. بیان سوم دو اشکال اخیر رو ندارد، اما از نظر تعبیر اولش این بیان اوله، مشابه با اون بیان اشکال اول رو دارد. حالا چیکار کنیم با این بیانات مختلف؟ میتونیم اینجور بگیم لعله اما ان یلاحظ فیه الحالت السابق املا فالاول مجرى الاستصحاب و ثانی ما لا یلاحظ، قسمت اخیر رو بیاریم جلو. اما ان یتم فیه دلیل عقلی او نقلی علی تنجیز، حالا عبارت طولانی شیخ را ما کوتاه میکنیم، میگیم علی تنجیز اولا، و ثانی اونی که لم یتم دلیل بر تنجیز مجرى البراء، و اون اولی که تم دلیل علی تنجیز، حالا اما ان یمکن فی الاحتیاط تام املا، اونی که یمکن الاحتیاط یجب الاحتیاط، اونی که لا یمکن الاحتیاط ففیه تغییر. کنه بیانی رو که حالا عرض می کنیم جمعیست بین بیان دوم و بیان سوم شیخ. در بیان دوم لا یمکن الاحتیاط رو برد آخر، میاریم آخر، اما در اون قسمت وسطش ما یمکن و فی الاحتیاط رو نمیگیم کلن به اصطلاح ما به مجرا برای، نه، اگر یمکن دلت دلیل علی تنجیز معنای جای اشتغاله و الا جای براعت. جمع میکنیم بین بیان دوم شیخ و بیان سوم با تغییرات و این جا به جایی، و به این شکل اشکالات ثلاثه هر سه برطرف می شود روی مبانی مختلف. حالا بعضی ها علم اجمالی رو بیان حساب بکنیم، بسیار خوب، پس دیگه جای براعت نیست. ممکنه نه علم اجمالی رو بیان حساب نکنید، بسیار خوب، جای براعته، هر کسی و مبنای خودش. یا ممکنه اخباریین بگن در شبهه بدویه هم در شبهه تحریمیه قامت الحجه بر احتیاط، یعنی تمت البیان، بسیار خوب، با مبنای اونا هم این تنظیم میسازه. روی همه مبانی هر کسی هر جور، تو این جمله همه اون مبانی قابل تطبیق، هر کدوم از ظن خود شد یار من به حساب خودش، با همه مبانی به این شکل قابل تطبیق و مشکلی در مسئله نیست. بله آقا، اصل بیان میگیم اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه املا فالاول مجرى الاستصحاب و ثانی فاما ان یتم فیه دلیل عقلی او نقلی علی تنجیز اولا، و ثانی مجرى البراء، و الاول که تم دلیل علی تنجیز اما یمکن فیه الاحتیاط تام اولا، فالاول که یمکن الاحتیاط مجرى الاحتیاط، و دومی که لا یمکن الاحتیاط مجرى التخییر. تخییر جایی است که دلیل بر تنجیز داریم و در این حال لا یمکن الاحتیاط، یقین دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، دلت دلیل بر وجوب عهد ما، نمیتونم احتیاط بکنم، بگو تخییر. روشن شد؟ این ورد کردیم با این بیان با همه مبانی، گفتگوهایی که در باب علم اجمالی هست، بعضی جاها علم اجمالی منجزون، بعضی جاها نیست. گفتگوهایی که در مورد شبهه بدویه هست، اختلاف بین اخباریگین و اصولیگین، با همه مبانی این تقسیم بندی اخیر قابل تطبیقه و ظاهراً تا اینجایی که فکر میکنیم نقضی و مشکلی ندارد. خب این بحثم تمام. مرحوم شیخ در رسائل در اینجا یه بحث طولانی مطرح کرده در رابطه با تقدم امارات بر اصول. خب همین جزء تقسیم بندیش هم آورد، دلیل عقلی او نقلی علی تنجیز. خب اماره میشه دلیل نقلی بر تنجیز، نوبت به اصل نمیرسه، با استصحابش چی؟ مثلا استصحاب آیا مقدمه یا نه، اماره مقدمه بر اصوله. یه بحثایی در اینجا داره، فکر میکنیم جای این بحثا اینجا نیست، جای این بحثا انشالله آخر استصحاب، اونجا مفصل هم شیخ هم دو مرتبه بحث کرده، هم جاش اونجاست که طبعا آشنایی بیشتری با مبانی استصحاب و ادله استصحاب و گفتگوهایی که در اون رابطه پیش میاد خواهیم داشت، و لذا موکول به اونجا میکنیم. مرحوم آخوندم اینجا متعرض نشده. این یک مطلب دیگه اینه که شیخ اینجا آمده تقسیم بندی کرده این موارد شک که در ما لا یلاحظ فیه الحالت سابقه، یا شک که در تکلیف یا در مکلف و به، و هر کدام از اینها هم یا شک ناشی از عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین یا شبهه موضوعی، اقسام 12 گانه یا بیشتر اقسام، بله حالا شاید بعضی شد یادم رفت که بله، شک یا در تکلیف یا در مکلف به، اونی هم که شک در تکلیف اما ان یدور الامر فیه بین الوجوب و غیر الحرمه او الحرمه و غیر الوجوب او یدور بین الحرمت و الوجوب، و بعدم این که حالا ناشی از فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص یا شبهه موضوعیه. در نتیجه ظاهرا تو ذهنمه که شیخ 12 قسم یا 16 قسم هست. این تقسیم بندی شیخ، خب بعد که وارد مباحثش شده اولین بحث رو گذاشته روی شبهه تحریمیه، شک در تکلیف، شک در تکلیف بین حرمت و اباحه و غیر الوجوب. بعد که اینو تموم میکنه میگه شک بین وجوب و عدم الوجوب هم همین جوره. بعد اون اقسام دیگه شب هی یکی یکی، اونم همین جور. حالا ناشی از عدم نص باشه، بعد میگه ناشی از اجمال نص، اجمال نص یا تعارض نص، اجمالش هم باشه همین جوره، تعارضش هم باشه همین جوره. این تقسیم شیخ با این شکل که وقت بیان مطلب و نتیجه گیری هی به هم زمیمه میشه و اینم همونطوره و اینم همونطوره، خب گفته شده این تقسیم پیفایده است. تقسیم جایی مطرح میشود که آثارش فرق بکنه با هم، مواردش تفاوت بکنه. حالا اگر کسی بیاد به یک عبد مولایی به عبدش بگه مردم دسته های مختلفی هستن، روحانی غیر روحانی، امام سفید، امام سیار، نمیدونم فلان کاسب، چنین دسته، همه شونو دعوت کن یا اکرم کلهم. خب این تقسیم رو با چی میخواستی؟ اکرم الناس کلهم، تقسیمی که اثر برش مترتب نباشه، کنهو کلغو. ولذا مرحوم آخوند و اینها دیگه از این تقسیم بندی ها اعراض کردن. بله ممکنه لابلای اینها یه تفاوت و مایی هم به یه مناسبتی باشد. فرض کنی تو اون مهمانی بگه بله اونی که عالم بود فرض کن بیشتر مستحب، بیشتر اکرامش کنی، ولی نمیاد برای او یه تقسیم بندی جدایی و دلیل جدایی قرار بده، جعل جدایی قرار بده، یه استحباب در یک مورد یا یه کراهت در یک مورد. اینا رو ممکنه داشته باشیم این تفاوت‌ها رو، ولی تفاوت اساسی درش نداریم. از این جهت این تقسیم بندی بی فایده است، بی ثمره، و لذا متأخرین از شیخ از این تقسیم بندی ها اعراض کردن. مرحوم آخوند کل بحث را ضمن دو سه فصل مطرح کرده، اونایشون که با هم تفاوت اساسی دارد طرح کرده، شک در تکلیف، شک در مکلف و به، بعدم دوران ام بین محظورین اینا رو مطرح کرده است در این موارد، و این خودش یه طنزی شده برای مرحوم شیخ. خیلی جاها حالا گاهی شده، نمیدونم تو از آن شما هم بوده یا نه، تو اون زمان طلبگی ما خیلی وقتا توی مباحثی وقتی یه تقسیم بندی میشد یا یه کسی در یه مسئله پرحرفی میکرد، میگفتن اینم مثل تقسیمات شیخ در رسائل، این شده بود یه طنزی در این رابطه. بنابراین اینا رو ازش میگذریم. به ترتیب مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، فصل لو شک فی حرمت شیئن او وجوبهی، دو تا شک، شک در حرمت و عدم الحرمت، این یه فرق، شک در وجوب و عدم وجوب. این است که شیخ خیلی با هم اولی و اول بحث کرده و مفصل و نزاع با اخباریین، بله نزاع با اخباریین در فرض اولش هست، در دومی نیست، ولی از نظر ما دلیل همش یکسانه. اخباریین فقط در مورد شبهه تحریمیه مخالفن، نه در مورد شبهه وجوبیه. نمیتونن در شبهه وجوبیه بگن احتیاط بابای خودشون در میاد، نه اونجا رو زیر دردون گرفتن، شبهه تحریمیه شو فقط گفتن. حالا اینا نه، مرحوم آخون این دوتا رو یک کاسه میکنه، انشالله فردا بیاری خدا.